أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعارض غیر مستقر به اینجا رسید که عرض کردیم عرف بین دو خطاب که با هم تنافی بدوی دارند گاهی جمع عرفی میکنه، مثل موارد حکومت یا موارد عام و خاص یا موارد مطلق و مقید. و اما این که هر خطابی را که ظاهر بود و با خطاب از هر تنافی داشت، ولو به این که نسبت بین این دو عموم من وجه باشه نه عموم و خصوص مطلق، باز بیاد جمع عرفی بکنه، حمل ظاهر بر ازهر بشه، مثل این که در تعارض عام و مطلق اکرم العالم لا تکرم ای فاسقن، عرف بیاد بگه چون خطاب عام ازهره در عموم، از خطاب مطلق که ظهورش ضعیفتر هست چون ناشیست از سکوت از بیان غیب، پس عام بر مطلق مقدم میشه و نسبت به مورد اجتماع که عالم فاسق هست خطاب عام حجت. ما دلیل بر این مطلب پیدا نکردیم که بگیم به شکل عام و کلی اذا تعارض از ظاهر و الازهر قدم الازهر، نخیر، این دلیلی ندارد، باید موارد رو بررسی کرد. ولذا اگر هر دو خطاب عام بود، عام وضعی بود، ولی یکی اقوا بود از دیگری، مثلا خطاب میگه اکرم کل عالم، خطاب دیگر میگه لا تکرم ای فاسقن ابدا، دو تا ادات عموم در خطاب دوم به کار رفته. خب اقوا ظهورن شده در عموم، ولی بعید کسی دیگه اینجا بیاد بگه این چون ازهر هست اقوا ظهورن هست، این خطاب لا تکرم ای فاسقن ابدا مقدم میشه بر خطاب اکرم کل عالمن. حالا در تقدیم خطاب عام بر مطلق خیلی قائل بودن به تقدیم عام بر مطلق در مورد اجتماع، می گفتن ظهور عام ظهور ناشی از بیان بر عموم، این مقدم هست بر ظهور مطلق که ناشی است از سکوت و عدم البیان. ولی دیگه در دوتا عام ولو یکی از اینها اقوا ظهورن باشه، بعید میدونیم کسی قائل به تقدیم این عام اقوا ظهورن بشه. این نشون میده که ضابطه کلیه نداره که هر ازهری مقدم میشه بر هر ظاهر. و این نکته رو هم عرض کردیم که تقدیم ظاهر و ازهر در مواردی هم که ما تقدیم ازهر بر ظاهر، در مواردی که قبول کردیم این هم یک تعریف عام نداره، باید مواردش رو بررسی کرد. گاهی نکاتی هست که اون منشأ تقدیم عرفی میشه، مثلا در خطاب اصل، اصل سببی بر اصل مسببی مقدم عرفه عند التعارض. اصالت و طهاره در آب بر استصحاب نجاست صوب که با این آب شستیم مقدمه، چون اصالت و طهاره در آب اصل سببیه، استصحاب نجاست صوب که قبلا نجس بود ولی با این آب شستیم اصل مسببیه، با هم تعارض دارن. و عرف میاد اصالت و طهاره در آب رو چون اصل سببیه مقدم میکنه بر اصل مسببی استصحاب نجاست در صوب. خب این جمع عرفیست دیگر، تقدیم ازهر هست بر ظاهر، ازهر بودن لازم نیست به خاطر خصوصیت خطاب به ما و خطابون باشه، مضمون خطاب گاهی ازهریت درست میکنه. بله، خطاب کل شیء نظیف با خطاب لا تنقض الیقین بشک ابدا به لحاظ خود خطاب نمیشه گفت این خطاب ازهر از اون خطاب دیگر هست، اما مفاد خطاب قاعده طهارت در این مثال که لباس متنجس رو با آب مشکوک و طهاره شستیم، مفاد قاعده طهارت در اینجا عبارت از اصالت و طهاره در آب هست، منشأ شده که عرف این رو مقدم کنه در مقام جمع عرفی. پس اگر مراد از تقدیم ازهر بر ظاهر ازهر به لحاظ خطاب هست، که مثلا خطاب به ما و خطابون ازهر باشه، خب پس این وجوهی که و مواردی که برای جمع عرفی ذکر شد ناقصه دیگه. و تعارض بین قاعده طهارت که شامل طهارت این آب میشه و استصحاب نجاست که اقتضا میکنه این صوب محکوم به نجاست باشه، خب این تعارض هست یا نیست؟ تعارض بدوی که هست، تعارض بین اصل سببی و مسببی که به عنوان تعارض بدوی که جای شبهه نداره، بلکه کسانی مثل مرحوم صاحب حدائق در استصحاب سببی و مسببی قائل به تعارض مستقر شدن، گفتن اگر استصحاب سببی برخلاف استصحاب مسببی باشه اینها با هم تعارض میکنن. مثلا استصحاب عدم تزکیه در حیوان اقتضا میکنه نجاست این حیوان را و حرمت این حیوان را، ولی استصحاب بقای طهارت و حلیت خلاف اون رو اقتضا میکنه، گفتن با هم تعارض داره. خب حالا تعارض مستقر رو ما نمیگیم، مثل صاحب دایق حرف نمیزنیم، ولی تعارض بدوی که داره، خب پس میشه از موارد تعارض غیر مستقر که جمع عرفی دارد. خب این چه نوع جمع عرفی است؟ بالاخره این هم یک نوع جمع عرفی است. بالاخره شما بالاخره شما در بحث تعارض غیر مستقر که خواستید استیعاب کنید موارد رو، استیعاب نکردید موارد رو، مگر این که این را داخل در تقریم ازهر بر ظاهر بکنید و بگید مراد از ازهر لازم نیست ازهر به لحاظ خود خطاب باشه، ازهر به لحاظ این که مدلولش و مفادش یک چیزی است که عرف مقدم می کند آن را بر خطاب دیگر. عرض می کنم اگر مرادتون از تقدیم ازهر بر ظاهر ازهر به لحاظ شؤون خطابه، مثل اینکه دلالت لا بأس به ترک اکرام العالم بر عدم وجوب ازهره یا نسه، بر خلاف دلالت اکرم العالم بر وجوب که ظاهر است، اگه اینو میگید خب خطاب مثلا کل شیء طاهر با خطاب لا تنقض الیقین به شک دیگه فرقی با هم نمی کنه به لحاظ خود خطاب، هر دو عموم وضعی است، لا تنقض الیقین به شک که ابدا عموم وضعی است، کل شیء نظیف هم عموم وضعی است، و اصلا چه بسا کل شیء نظیف اگر عموم وضعی هم نبود قطعا اینطور هست، مطلق هم بود چون اصل سببی است ما مقدم میکردیم بر اصل مسببی ولو دلیل اصل مسببی لسانش عموم باشه. اگر میگید ما مقصودمون از تقدیم ازهر بر ظاهر این مورد نیست، چون در اینجا ما کاری به خصوصیات خطاب نداریم، مفاد خطاب اصل سببی است و عرف اصل سببی را بر اصل مسببی مقدم می داره، خب پس شما استیعاب نکردید جمیع موارد جمع عرفی را و این یک نقص هست در این بحث، و این رو هم توجه دارید که گاهی جمع عرفی در تعارض بین مصادیق خطاب واحده که همین اصل سببی و مسببی گاهی مفاد خطاب واحده، هم استصحاب سببی است هم مستصحب هم مسبب، یعنی هم استصحاب سببی داریم هم استصحاب مسببی، همون مثالی که صاحب حدائق زد، استصحاب عدم تزکیه استصحاب موضوعی و سببی است، استصحاب بقاء طهارت این حیوان مشکوک و تزکیه و بقای حلیت آن استصحاب مسببی است. خب خطاب استصحاب هم که خطاب واحده، ولی عرف بین این دو استصحاب که تنافی هست این طور توفیق ایجاد میکنه که استصحاب سببی را، یعنی دلالت این خطاب استصحاب را بر استصحاب سببی مقدم میکنه بر دلالت همین خطاب بر استصحاب مسببی. حالا حداقل اینه که شما از ما بپذیرید که این ذکر موارد تعارض غیر مستقر به نحو مستوعب و کامل نبوده است. اما مطلب اخیر این هست که در جمع بین دو خطاب چند نکته هست، این رو عرض کنیم. نکته اول اینه که ما در جمع عرفی بین دو خطاب باید فرض کنیم احتمال صدور هر دو خطاب را از شاره، مثلا عام و خاص، اکرم کل عالم لا تکرم العالم الفاسق، باید هر دو محتمل الصدور باشد از شارع و مفاد دلیل معتبر باشه. اما اگر ما علم اجمالی پیدا کنیم به عدم صدور یکی از این دو خطاب، علم اجمالی پیدا کنیم که هم اکرم کل عالم هم لا تکرم العالم الفاسق از امام صادر نشده با هم، اینجا دیگه جای جمع عرفی نیست، چون جمع عرفی یعنی بین دو کلام متکلم واحد جمع کردن و توفیق دادن. اما اگر ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو خطاب از مولا صادر نشده، اینجا که مجالی برای جمع عرفی و جمع دلالی بین این دو خطاب نیست. و ان شئت قلت، ما در اینجا علم به تفصیلی پیدا می کنیم که عامی که ورد علیه الخاص نداریم. حالا یا عام نداریم، از امام عام صادر نشده، یا اگر عام صادر شده خاص صادر نشده. خب حالا حکمش چیه؟ حکمش اینه که اگر مفاد عام حکم الزامی باشه، مفاد خاص حکم ترخیصی باشه. اکرم کل عالم لا بأس به ترک اکرام عالم الفاسق، لا یجب اکرام العالم الفاسق. اگه اینجوری باشه که هیچ، اصل براءت جاری میکنیم از وجوب اکرام عالم عادل و یا فاسق، عملا نیازی نیست ما اکرام کنیم عالم را، چه عادل باشد چه فاسق. اگر مفاد خاص هم حکم الزامی باشه، یجب و اکرام کل عالم یحرم و اکرام العالم فاسق، اگه اینجوری باشه خطاب، و ما علم اجمالی داریم یکی از این دو خطاب از شاره صادر نشده، اینجا علم اجمالی تشکیل میشه که یا اکرام یا اکرام عالم عادل واجبه اگه خطاب عام صادر شده از مولا، یا اکرام عالم فاسق حرامه اگه خطاب خاص صادر شده از مولا، و این منشأ احتیاط میشه. عالم عادل رو باید اکرام کنیم احتیاطاً، و عالم فاسق رو هم باید ترک کنیم اکرامش رو احتیاطاً. نفرمایید که اکرام عالم فاسق دوران هم بین المحذورینه، چون ما علم اجمالی داریم یا خطاب لا تکرم العالم الفاسق صادر شده، پس اکرام عالم فاسق حرامه، یا خطاب اکرم العالم صادر شده پس اکرام عالم فاسق واجبه، دوران هم بین محذورن که موجب تخییره. جواب میدیم، میگیم دوران هم بین محذورن موجب تخییر هست، ولی به شرط اینکه یک علم اجمالی دیگری نداشته باشیم. علم اجمالی در دوران هم بین محذورن این اقتضاء تنجیز ندارد، اما مانع از منجزیت علم اجمالی دیگر نیست. علم اجمالی دیگر داریم که او دوران الامرین المحظوره نیست، و اون علم اجمالی این است که یا اکرام عالم فاسق حرام است اگر خطاب خاص صادر شده، یا اکرام عالم عادل واجب است اگر خطاب عام صادر شده. و این علم اجمالی که دوران امرین محظوره نیست، مقتضی احتیاطه، و لذا احتیاط این علم اجمالی به این است که عالم عادل را حتما اکرام کنیم و عالم فاسق را حتما اکرام نکنیم. بله، اکرم کل عالم انحلالیه، اکرم کل عالم انحلالیه. پس اگر خطاب عام صادر شده، عالم عادل وجوب اکرام داره، اینو بگید. و اگر خطاب خاص صادر شده، عالم فاسق حرمت اکرام داره. خب علم اجمالی منجزه، نسبت به عالم فاسق یک علم اجمالی بین المحظورین داریم، او اقتضاء تنجیز نداره چون امکان احتیاط به لحاظ این علم اجمالی نیست. اما یک علم اجمالی دومی داریم، او مقتضی احتیاط است. یا چه کار به منشأ داریم؟ مهم علم اجمالی است. علم اجمالی داریم یا خطاب عام صادر شده پس اکرام عالم عادل واجبه، یا خطاب خاص صادر شده پس اکرام یا خطاب عام صادر شده پس اکرام عالم عادل واجبه، یا خطاب خاص صادر شده پس اکرام عالم فاسق حرامه. این علم اجمالی هست یا نیست؟ سوال. آقا خطاب عام انحلالیه. من علم اجمالی به تکلیف دارم یا ندارم؟ علم اجمالی دارم یا به وجوب اکرام عالم عادل یا به حرمت اکرام عالم فاسق؟ علم دارم اجمالاً به حجت، علم اجمالی دارم به حجت. اون حجت یا عام است که اقتضا میکنه وجوب اکرام عالم عادل را، و یا اون حجت خاصه که اقتضا میکنه حرمت اکرام عالم فاسق را. این علم اجمالی به حجت منشأ احتیاط میشه. بله، نسبت به عالم فاسق علم اجمالی دارم یا اکرامش حرامه یا واجبه. این علم اجمالی بین المحظورینه و مقتضی احتیاط نیست. اگر یک علم اجمالی مشکل داشت و اقتضاء تنجیز نداشت چون بین المحظورین است، که دلیل نمی شود علم اجمالی دیگر هم بیل به کمرش بخوره. آقا عام مجموعی که نیست اکرم کل عالم، عام انحلالیه. عام انحلالی یعنی به تعداد افراد عالم ما تکلیف داریم. چه اشکال داره ما یک تکلیف را از این تکلیف انحلالی طرف علم اجمالی قرار بدیم؟ خب آها، در اینجا یک اشکال مهمی مطرح میشه، و اون اینه که آقا شما علم اجمالی دارید که یا خطاب عام یا خطاب خاص صادر نشده، و شاید هم هیچ کدام صادر نشده. اصلا چه لزومی داره ما احتیاط کنیم؟ شما علم اجمالی دارید به کذب احد الخطابه و احتمال کذب هر دو خطاب را می دهید، چه لزومی دارد احتیاط کنید؟ احتمال کذب کلل خطابن را میده. این اشکال، جواب این اشکال اینه که یک وقت اون خبر معلوم الکذب عنوان داره واقعا، مثلا اون خبری که فرض کنید که متأخر بود، خبر متأخر کاذب بود، اما نمیدونیم خبر متأخر اون خبر عامه یا خبر خاص. اینجا که ما میتونیم تمسک کنیم به عموم دلیل حجیت نسبت به اون خبر متقدم، بگیم الخبر المتأخر و کاذبان قطعا ولو مردد از خبر متأخر بین این دو، ولیکن عنوان دارد الخبر المتقدم و زمانا مشمول لدلیل الحجیه، مشمول لدلیل وجوب تصدیق العادل. خب ما حجت پیدا میکنیم بر صدور احد الخطابه. یک وقت نه، علم اجمالی به کذب احد الخطابین که داریم عنوان نداره، به جوری که اگر هر دو خبر کاذب باشن ملائکه هم نمیتونن تعیین کنن که اونی که ما علم اجمالی داشتیم به کذبش کدام یک بود. ما میدانیم امام علیه السلام در اون جلسه که جلسه واحده بوده هم عام هم خاص رو بیان نکردن، اینو میدونیم، و شاید هم هیچ کدوم رو بیان نکردن. این منشأ شده که ما علم پیدا کنیم اجمالاً به این که این صیغه‌ای که میگه امام در اون مجلس فرمود اکرم کل عالم، و اون صیغه دوم میگه امام در اون مجلس فرمود لا تکرم العالم الفاسق، علم اجمالی پیدا میکنیم به کذب احد ما، چون ما از خارج فهمیدیم امام در اون مجلس هر دو را بیان نکرد و شاید هم هیچ کدام را بیان نکرد. اینجا عنوان نداره، یعنی فی علم الله اگر هر دو خبر دروغ باشه ملائکه هم نمیتونن تعیین کنن دیگه، ما از ملائکه بالاتر نمیریم، ملائکه هم چون میترسیم ملائکه هم نمیتونن تعیین کنن که آقا اون خبری که فلانی علم داشت اجمالا به کذبش این خبر الف است، چرا خبر ب نباشد، تعیین ندارد. اینجا بزرگانی مثل محقق اصفهانی گفتن دیگه نمیشه کاری کرد، دیگه دلیل حجیت نمیتونه اینجا کاری کنه. چرا؟ برای اینکه شما علم اجمالی داری به کذب احد الخطابین و احتمال کذب کلل خطابین رو میدی، خب شما میگه چاره بگه خطاب دوم یکی از این دو خطاب یقینا دروغ است، خطاب دوم ان شاء الله راست است. این خطاب دوم فرد مردده. یه لحظه اجازه بدید، تعین ندارد در واقع. خود صاحب کفای گفت الخبر الاخر حجت بلا عنوان ولا تعین له واقعا. محقق اصفهانی میگه آقا این غیر معقوله، اون که میگید من میدانم یکی از این دو خبر دروغ است ان شاء الله خبر دوم راست است مشمول دلیل صدق العادل است، تعیین بکنید خبر دوم کدام است، ملائکه تعیین کنن خبر دوم کدام است. هر کدام رو بگید هازا هو الخبر الثانی المعتبر، میگن چه مرجحی دارد، چون علم اجمالی به کذب عهد ما که عنوان نداشت، قابل انطباق بر هر کدام بود. خب این اشکال هست. ما انشاءالله در بحث‌های آینده خواهیم گفت که هیچ مشکل ثبوتی ما نداریم. اصلا عنوان الخبر الاخر موضوع صدق العادله، این عنوان تعین ذهنی داره، این عنوان تعین ذهنی داره. مثال بزنم، اگر پدری فوت بکنه دو تا سکه به ارث بگذاره، فرزندش متدینه میگه من علم اجمالی دارم، پدر من دو تا سکه نداشت، یکی از این دو سکه مال خودش نیست، علم اجمالی دار و احتمالم میدم هیچ کدام مال خودش نباشه، چیکار کنم؟ قاعده ید در سکه الف با قاعده ید در سکه ب تعارض میکنن دیگه، چون قاعده ید در سکه الف موضوع قاعده ید یک مشمول خطابه، قاعده ید در سکه ب هم مشمول خطابه، و از جمع بین این دو قاعده ید ترخیص در مخالفت قطعی لازم میاد و هم تعارض میکنن. محقق اصفهانی طبعا خواهد گفت دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم، من بیام بگم یکی از این دو سکه غصبی است، ولیکن اون ذهب آخر، اون سکه دیگر مشمول قاعده یده است، خب اون سکه آخر فی علم الله تعین ندارد، چون اون معلوم بالاجمال که احدهما مغصوبان تعین ندارد فی علم الله، و لذا اگر هر دو غصبی بود هیچ کس نمیتونه بگه که اون معلوم بالاجمال سکه الف است یا سکه ب است، و لذا دلیل نمیتونه شاملش بشه. ما عرض کردیم نه، عنوان از ذهب الاخر، المال الاخر، همین عنوان، و هذا العنوان عنوان ذهنی متعین، منتها عرف اینو فانی میبینه در خارج غیر متعین، این دیگه نظر عرفه، نظر عرف ساذج هست، نظر عرف دقیق نیست و مهم نیست، مهم این است که از نظر عقلی موضوع عنوان متعین ذهنی است، المال الاخر، و این عنوان در ذهن متعین است. ولذا خود شما وقتی میگفتید شک دارم در غصبی بودن طلای دوم، هیچ کس ایراد نمیگرفت، راستی شک داشتید در غصبی بودن طلای دوم، حالا همون عنوان طلای دوم مجرای قاعده یده، حالا تفصیل این بحث در آینده. منتها حالا که اشکال ثبوتی نداشت، بحث اثباتی پیش میاد، دلیلم داره، این تمسک به دلیل نسبت به ثانی الفردین لا به عینه، تو قاعده ایت که دلیل داره، اذا رأیت شیئا فی ید رجل اشهد انه له، شامل اون سکه دوم لا به عینه میشه. تو بحث حجیت عرفن، عرفن وقتی شما میگی یکی از این دو سکه غصبی است، انشاءالله سکه دوم مالی است، سکه دوم مالی است که شک دارم ملک پدرم که زلیت بود هست یا نیست. حالا دیگه بحث تفصیلیش انشاءالله در آینده. مشکل اثباتی اینه که در باب حجیت خبر، عمده دلیل حجیت خبر سیره عقلائیه است، اطلاق نداره، ما به کدوم اطلاق توسل کنیم؟ بگیم من میدانم یکی از این دو خبر دروغ است، ان شاء الله خبر دوم که تعین هم ندارد واقعا راست است. به کدام اطلاق توسل میکنی؟ دلیل اعتبار خبر ثقه یا سیره عقلایی است یا ادله لفظی است که وارد است در مورد سیره عقلاییه و بیش از سیره عقلاییه اطلاق ندارد. حالا میگیم آقا درسته، دلیل سیره عقلایی است، ولی مسلم این برای ما مثل روز روشنه در تعارض بالعرض سیره عقلاییه بر حجیت اون خبر غیر معلومه بالاجمال هست. یعنی اگر شما دو تا خبر بهتون دادن که هیچ تنافی با هم ندارن، ابتدا یکی گفت که این خاک که نجس بود تطهیر شد، ثقه دوم گفت یا بیینه گفت اون خاک دوم که نجس بود تطهیر شده، و شما از خارج فهمیدید که یکی از این دو خبر اشتباهه، تعارض بالعرض دیگه، و الا بذات که تنافی نیست بین پاک شدن اون خاک با پاک شدن این خاک، تعارض میشه بالعرض. یعنی از خارج فهمیدید که یکی از این دو خبر اشتباه هست، میشه تعارض بالعرض. در تعارض بالعرض سیره واضحه عقلایی است. در دو دلیل وقتی تعارض بالعرض رخ میده، عقلا میگن خب تو میدونی یکی از این دو خبر دروغه، هر دو رو که نمیدونی دروغه، چرا دست برمیداری از هر دو خبر؟ ولذا میخوای تیمم بکنی، اول با اون خاک اول تیمم کن، بعد برو با خاک دوم تیمم کن. تیمم کردی با خاکی که خبر معتبر میگه پاک شده، ولو فی علم الله احتمال میدی هر دو خبر دروغ باشه، احتمال میدی هر دو خبر دروغ باشه. ولذا میگفتیم اگر یک عام میباشه اکرم کل عالم، و من علم اجمالی دارم به این که یا زید عالم ازش خارج شده یا امر عالم، خب میشه علم اجمالی بالعرض دیگه، ولی تنافی نداره که وجوب اکرام زید عالم با وجوب اکرام امر عالم که با هم تنافی بذات نداره، تنافی و تعارض بالعرض. یعنی از خارج فهمیدیم یکی از این دو عموم خلاف واقع. اگر من نه زید و اکرام کنم نه امر، و مولا اقابم میکنه میگه چرا منو ضایع کردی؟ زید اومد تحویلش نگرفتی، امر اومد تحویلش نگرفتی. میگم من علم پیدا کردم یکی از اینها واجب الاکرام نیست. میگه خب علم پیدا کردی یکی از اینها واجب الاکرام نیست، علم که پیدا نکردی هیچ کدام واجب الاکرام نیستن. و لذا در تنافی بالعرض که اینجا از این قبیله، علم اجمالی به عدم صدور خطاب عام یا خاص موجب تنافی بالعرض بین این دو میشه، ولی تنافی بذات که ندارن، اینا جمع عرفی دارن. این تنافی بالعرض باعث میشه که ما بگیم یکی از این دو خبر دروغ است، ولی انشاءالله هر دو خبر دروغ نیستن، و این میشه حجت اجمالی بر صدور عهد الخطابین. این یک نکته بود در این بحث، انشاءالله چند نکته دیگر هم فردا عرض میکنیم و وارد بحث تعارض مستقر که عمده بحث در تعارض هست میشیم انشاءالله.